عفو بین الملل در گزارش تازه خود در بخش ایران خبر از افزایش شمار اعدام ها در سال 2013 میده و می نویسه که پس از انتخاب حسن روحانی چند اقدام برای بهبود چهره کشور انجام شده، یعنی چند نفر آزاد شدن، اما هیچ نشانه ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب وی در دست نیست. این گزارش طبیعتاً خیلی مفصله و به همه موارد اعدام ها اشاره میکنه، حتی به اعدام جوانانی که به هنگام انجام جرم زیر 18 سال داشتن، ولی بیشتر به این مسئله میپردازه که شمار این اعدام ها که به طور رسمی 369 تن در سال 2013 اعلام شده و نسبت به سال 2012 افزایش 18 درصدی داشته شمار واقعی نیست و اعدام های مخفیانه هم وجود داره که اونها حکایت از 704 مورد اعدام میکنن در همین سال یاد شده. خانم آسیه امینی، شما روزنامه نگار و کنشگر حقوق بشر هستید. برداشت شما از این گزارش چیه، به ویژه در پیوند با این اعدام های مخفیانه و شمار کلی اعدام ها؟
قبل از هر چیزی میخوام ابراز تأسف بکنم از گزارش منتشر شده که نشون میده علارغم امیدهایی که وجود داشته در بهبود وضعیت حقوق بشر ایران و انتظاری که از باز شدن فضای عمومی کشور وجود داشته، این آمار نشون میده که وضعیت حقوق بشر حداقل در زمینه اعدام و در حوزه قوه قضاییه به مراتب بدتر از گذشته شده. آنچه که شما اشاره کردید بهش، به اعدام هایی که به صورت رسمی اعلام میشن و به اعدام هایی که به صورت غیر رسمی اعدام میشن و همینطور اعدام های مخفیانه، دو گونه آمارگیری هست. یک از طرف نهادهای رسمی مجری قانون مثل بخش مثلا اجرای احکام یا دستگاه قضایی یا حتی توسط پلیس و مقام های رسمی حکومتی اعلام میشه، و سری دوم اعدام هایی که به صورت رسمی ازشون نام برده میشه اعدام هایی هستن که توسط وکلا یا خانواده ها و نزدیکانی که هویت مشخص دارن اعلام میشن. ولی علاوه بر اینها دو سری اعدام دیگه هم وجود داره. یک سری هستن که نه توسط خانواده ها اعلام میشن و نه توسط دستگاه قضایی اعلام میشن، و اینها باز خودشون دو گروه هستن. یه سری هستن که قابل اثبات هستن، یعنی محققان، روزنامه نگاران یا کسانی که وضعیت حقوق بشر در ایران رو پیجویی میکنن امکان اثبات اونها رو دارن از طریق شاهدان عینی، از طریق تفحص در قوه قضاییه که متاسفانه شفاف نیست، و یک سری هم هستن که هرگز ثابت نمیشن، یعنی حتی با پیگیری ها، با پرسجوها، با تلاش فعالان شناخته شده و ناشناخته حقوق بشر امکان اثبات اونها وجود نداره. اینها در زمره کسانی هستن که به شنیده ها یا به اخبار غیر رسمی از اونها یاد میشه در خبرها.
خانم امینی، در این حال در این گزارش به مجازات اعدام در ایران که جرایم به گفته دولت مردان کبیره مثل زنای محسنه، ارتداد و لواط رو هم در بر میگیره، اشاره میکنه که این کارها در موازین بین المللی به عنوان مهمترین جرایم به شمار نمیان و اصلا نباید جرم به شمار بیان، در حالی که محمود احمدی نژاد بر اون پایان دوران ریاست جمهوری ظاهرا این قانون مجازات اسلامی بازنگری شده رو امضا کرده که از جمله سنگسار رو برای جرم زنای محسنه در بر میگیره. این هنوز برقراره دیگه، درسته؟
در واقع قانون مجازات اسلامی جدیدی که لازم الاجرا هست از سال 92 فکر میکنم در ایران و اواخر سال 91 به مجلس برده شد و تصویب شد، متاسفانه موارد متعددی رو علاوه بر موارد پیشین در حوزه محکومیت به اعدام حفظ کرده و با اضافه کردن بخش‌هایی به قانون از جمله قوانینی که ابهام در صدور حکم رو زیاد میکنن و اون رو واگذار میکنن به تفسیر و نظر دادگاه‌ها و قضات، یعنی قانون صراحت نداره، دست دادگاه و دست دستگاه قضایی رو برای صدور حکم اعدام بازتر از گذشته کرده. برخی از این اعدام ها همونطور که شما اشاره کردین و در مراجع رسمی حکومتی ازشون به گناهان کبیره یا جرم کبیره نام میشه، همین مجازات های جنسی هستن مثل لواط، تجاوز به عنف و زنای محسنه و امثال اون. بخشی از اونها علاوه بر این احکامی رو شامل میشه که در گذشته شاید به جرم سیاسی از اونها یاد میشده، اما این جرایم هم در قانون مجازات اسلامی میتونه با تفسیر به محاربه شدن توسط دادگاه و توسط دستگاه قضایی حکم اعدام در پی داشته باشه. متاسفانه در سال گذشته ما شاهد اعدام هایی بودیم که به هیچ عنوان و در هیچ دادگاه عادلانه‌ای چنین رأی سنگینی رو نمیتونستن در پیش داشته باشن. شاهد اعدام هایی بودیم که شاید در نهایت به سرقت و زورگیری و یک مجازات بسیار کمتر از اعدام باید برای اونها صادر میشد، اما دیدیم که به هر حال یا باید این رو تعبیر به فضای سیاسی و امنیتی غالب در کشور کرد و یا به بیدادی که هیچ دادرسی هم براش وجود نداره.
خانم امینی، در همین حال خبر رسید که رئیس قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شکل حضوری در پیوند با سفر نماینده حقوق بشر به ایران و همچنین سفر هیات‌های حقوق بشری به طور کلی هشدار داده و گفته در صورت تکرار مسئله قوه قضاییه به صورت مستقیم وارد عمل میشه. این به چه معنایه؟
متاسفانه نه فقط در سال گذشته، که در سالهای گذشته آنچه که تعبیر به استقلال قوه قضاییه میشه در عمل به یک تازی این قوه و غیر شفاف بودن و بی‌پاسخگو بودن قوه قضاییه منجر شده. آنچه که شما به نقل از آقای لاریجانی یاد کردین مربوط به یک هیئتی هست که دیداری داشتن با فعالان حقوق بشر و این موضوع اصلا هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره، اما آنچه که به قوه قضاییه مربوط میشه فرار از پاسخگویی است. آنچه که فعالان حقوق بشر بهش اشاره میکنن دادرسی ناعادلانه ای هست که در تقریبا میشه گفت اتمسفر دستگاه قضایی ایران وجود داره. البته قانون اجازه تحقیق و تفحص رو میده به مجلس، ولی خب مجلس ما مجلسی نیست که در مقام پاسخ‌خواهی بر بیاد از قوه قضاییه متاسفانه. از آن سو چیزی که از اون به استقلال قوه قضاییه تعبیر میشه در عمل به بی‌پاسخگو بودن قوه قضاییه از یک سو و دخالت این قوه در هر عملی که منجر به سوال میشه، یعنی آنچه که فعالان حقوق بشر در ایران بهش انتقاد داشتن نحوه عملکرد قوه قضاییه بوده و قوه قضاییه از حراس ادامه انتقاد از این قوه در مقام پاسخ بر اومده و با تهدید قوه مجریه و با تهدید فعالان حقوق بشر سعی در انسداد این موضوع داره، در حالی که تحقیق و تفحص حق نمایندگان مردم، متاسفانه نمایندگان مردم ما در خواب به سر میبرن و هیچ گونه تفحصی به خصوص در زمینه اعدام از سوی خانه ملت صورت نمیگیره. تنها امیدی که میشه بس همین گزارشگری های اندک فعالان حقوق بشر چه در داخل ایران چه در خارج از ایران هست که پیگیر وضعیت بی‌عدالتی در سیستم قضایی ما میشه و اعتراض آقای لاریجانی دقیقاً به همین هست که جلوی چنین روندی گرفته بشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم خانم آسیه امینی. یادآوری میکنم که شما روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر هستید.